بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معاد شناسی. جلسه 17 31 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم ثم یبعثکم فیه و یعلم ما جرحتم فی النهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. صدق الله العلی العظیم. بحث ما رسید به حقیقت مرگ. از کریم در مورد مرگ دو تا کلمه هست، یکی صفات و خصوصیات مرگ برای همه است. صفت مرگ حتمی است، راه فرار نداره، زمان داره، اجل داره، اجل مسمى و معلق داره، اینا خصوصیاتشه تا برسه به اینکه ناگهانی ملاقات میکنه، بی خبر میاد، تا برسه به اونجا که سخت، نقطه‌ای بسیار مهم و پر مسئله است در زندگی انسان، سرنوشت سازه. انسان بر هر گونه‌ای و هر صورتی بمیره به همون صورت محشور خواهد شد. روز مهم و یکی از اساسی ترین مراحل حیات انسان. اینا میشه صفات و خصوصیات مرگ. اما حقیقت مرگ چیست؟ ماهیت مرگ چیست؟ بحث دومی است. از کردیم در مورد ماهیت مرگ یک پندار عمومی وجود داره برای اون کسانی که در این دنیا، کسانی که از این دنیا میروند، مرگ رفتن دیده میشه، از دست رفتن، از دسترس خارج شدن، موت، فوت شمرده میشه، میگین طرف فوت شد، فائد شد، نیستی و نابودی شمرده میشه در نگاه عرفی. اما از نظر عقلی بنابر اون اجمالی که دیروز عرض شد، مسئله تجرد نفس، ما یه بعد مادی داریم یه بعد معنوی، که حالا اینا اصلش کدومه، اساسش کدومه، سر جای خودش، ولی اون جنبه روحانی ما که همون حقیقت نفس ما هست، حالا چه بگیم مجرد محضه یا بگیم یک وجود استقلالی داره، فرقی نمیکنه در مراد ما، در اون مقداری که ما میخواییم باش بحث کنیم و نتیجه بگیریم کافیه. همینقدر یه وجود مستقلیه که تابع ماده ما نیست، وجود ما نیست. اولا توجیهات و توضیحات مادی و عادی نداره غیر از این جسم ماست، که اصلش همون مسئله ادراکه، مسئله ادراک، درک، این که ما میبینیم، میشنویم. مکررم گفتن، ما هم عرض میکنیم، منظور از دیدن و شنیدن مراحل مادی و عادی پدیده رؤیت نیست. پدیده دیدن یک مراحل عادی داره، نور به شیء برخورد کنه، منعکس شه، برگرده بیاد در درون چشم، تصویر بیفته رو شبکیه، این تبدیل بشه به یک مثلا مقداری الکتریسیته، این منتقل بشه از طریق اعصاب به مغز. بعد مغز میبینه همه اینا یه اشتباهاتش رخ میده و اون اینه که همه اینا که توضیح دادید همه داره سیر و مقدمات اولیه شکل‌گیری پدیده رؤیت رخ بده، ولی چجوری میبینه؟ چی میشه اصلا دیدن؟ یعنی چی ما چجوری از پدیده بیرونی اطلاع پیدا میکنیم؟ تمام این پدیده ها رو شما در یک دستگاه انجام بده، اصلا یه دستگاه بساز از بیرون دست تصویر برداری کنه. آیا اون دستگاه تصویر برداشته که دوربینش از ما از چشم ما قوی تر، کیفیت تصویرش و بردش از چشم ما قوی تر، آیا دوربینی که تصویر برداری میکنه عالم میشه به تصاویرش؟ یعنی شما همونطوری که یه انسان از خطاتون آگاه بشه و ببینه شما رو در هنگام خطا شرمگین میشین، آیا یه دوربین هم که حالا مال خودتونه یه تصویری از شما برداره واقعا احساس شرم میکنه؟ چون روح نداره، حیات نداره. پدیده دیدن یا پدیده ادراک یه مقدمات عادی و مادی داره که اون بحث ما نیست، اون بحث پدیده های فیزیکیه. ولی چجوری تبدیل میشه به یه مسئله به نام رؤیت؟ و اساسا رؤیت و درک یک پدیده مادی میتونه باشه؟ اصلا یک پدیده عادی میتونه باشه؟ خلاصه افعالی که نفس ما انجام میده بعضی از این افعال اصلا توجیه مادی نداره، یکیش هم ادراکه. یه مثال خیلی سادهش رؤیت قرار گرفتن بزرگ در کوچکه. انسان با همین چشمش با همین وجودش تصاویری میبینه مثل کوههایی که عظمتش اونها رو انسان رو به تحیر وادار میکنه، حالت خشیت بهش دست میده از دیدن اون عظمت کوه. و حالی که کوه از ما بزرگتره، ما چجوری ادراک به بزرگتر؟ این حقیقتا هم برهان اوله ها، برهان تجرد، اما واضح‌تره برای عموم میفهمه چجوری بزرگتر و بزرگیش با عین بزرگیش ما درکش میکنیم، با عین بزرگیش درک میکنیم. یه سوالی هست در مباحث جبر و اختیار که آیا خدا میتونه کوه رو و این مثلا شتری رو، حالا تعبیر اینه، در یک تخمرغ جا بده بدون اینکه تخمرغ رو بزرگ کنه و بدون اینکه شتر رو کوچیک کنه؟ به این سوال چند جور جواب داده شده. دو تاش که مشهور عزیزان تو ذهنشون هست که شمینه که این سوال ممکن غیر ممکنه، غیر ممکن و محال، سوال از امکانش برای سوال از امکانش معنا داره که میگم ممکن هست یا ممکن نیست، خب میگم ممکن نیست تموم شه میره. اما سوال از اینکه خدا میتواند در امر غیر ممکن یه مغالطه است. چرا؟ چون فرق است بین اینکه توانایی خدا محدودیت داره در عمل و ضعف داره و فتور و سستی داره، یا اینکه اصلا این امر شدنی نیست، این امر امتناع ذاتی داره. نوامیس عالم از اول از واقعیت خودش امکان چنین پدیده‌ای رو در خودش نداره، اصلا تصور نمیشه. حالا این جواب عمومی که همه میشناسن. در یک جای دیگه حضرت وقتی سوال میکنن آیا میتونه خداوند این شتر رو تو این تخمر جا بده بدون اینکه تخمر رو بزرگ کنه و بدون اینکه شتر رو کوچیک کنه، حضرت فرمود بزرگتر از این و در کوچکتر از این جا داده. از کرد چطور؟ حضرت فرمود کوه‌ها رو با تمام عظمتش بدون اینکه کوچیک کنه در چشم تو جا داده، تو با چشمت میبینی، تو با وجودت بزرگترهایی رو از حس عادی و مادی تو خودت جا میدی بدون اینکه بزرگیش کوچیک بشه، به همون عظمتش هم داری میبینیش. یعنی با حفظ عظمتش قرار گرفت و تعلق گرفت به یه حالا چشمی که اندازش از یه تخمرغ هم کوچیک داره. عرض ما اینه، این بیشتر از آنی که صحبت از قدرت پروردگار باشه، صحبت از آفرینش یه نفسی است که مجرده، نفسی است که پدیده‌ای به نام پدیده روح و حقیقت روحانی ورای آنچه که در طبیعت دیده میشه و درش وجود داره، روح داره، نفس داره، نفسی که مستقل از ما وجود داره. با این حساب این مقدمه طولانی، یک کلمه، ما دارای روح لطیفی هستیم، یک حقیقت روحانی که این امر جسمانی نیست و با حوادث عالم از بین نمیره. تو طول عمرم بر ما شخصیتی ثابته، ما پیر میشیم، سلولامون همه عوض میشه، سلولام اگه عوض نشه مواد تشکیل دهنده سلول، مواد طبیعی آب و کانی هایی که موجوده عوض میشه، اما اون ثابت میمونه. اون چیه؟ یه پدیده ایست به نام همین روح و نفس. وقتی این مطلب رو پایه گذاشتیم که اصلا اساساً انسان یک موجودی است دارای نفس ناطقه، دارای یک روح الهی، دارای یک حقیقت واقعی مستقلی به نام روح که مجرد از ماده است، دیگه مرگ نمیتونه معنای فنا پیدا کنه. مرگ معنای جدا شدن این روح از جسمه. معناش بیشتر از این نمیتونه باشه. یعنی مرگ برای انسان روانی است. انسان حالا اینجوری نمیمیره که ما تصور میکنیم، که هلاک بشه، فوت بشه، نه، بلکه اخذ میشه، بردنش. خدا رحمت کنه، گم شده، نابود نشده، از چشم شما خارج شده، از هستی پاشو بیرون نذاشته. با این مقدمه که دیروز هم یه مقدار بهش پرداختیم وارد مبحثمون بشیم، اولین مؤلفه‌ای که آیات و روایات برای پدیده مرگ ذکر میکنن اینکه مرگ یک امر وجودیه، یک امر حقیقیه، انعدام نیست، نابود شدن نیست. کل نفس ذائقة الموت، همه نفسا مرگ رو میچشن. مرگ یک امر چشیدنیه، طوری از اطوار خلقته. یا در آیه الذی خلق الموت والحیات، خدا مرگ و حیات رو آفرید. پس مرگ به این نگاه محدود مادی ما از بین رفتن روحه. وادی روح از بین نرفته، از بین ما رفته، از کنار ما رفته، از دید ما خارج شده، به نیستی خارج نکشیده. و اصلا مرگ نیستی نیست، و اصلا نیستی به این معنا برای روح معنا نداره. این روح باقیست به خودش، وجود داره به خودش. الذی خلق الموت والحیات، پس مرگ امر وجودیه، فنا نیست، زوال نیست، اتمام حیات دنیاست. این یه تعبیر. تعبیر دومی که در روایات در مورد حقیقت مرگ گفته شده اینی که مرگ یک حرکته، یک انتقاله، یک سیره، یک جریان تکاملی است. اولا حرکت سکون نیست، منهدم شدن نیست. اصل مرگ یک حرکت و یک مالا رجوع الالله. دوم سیره، حرکت سیر کمالی هم هست. سیرهای دو جوره، یه ما حرکتهای قصری در اصطلاح فلاسفه اونجوری که آدم هست، یعنی سیری که رو به قهقراه، رو به حبوته. یعنی مسیر زندگی بعضیا رو به حبوت و از دست دادن فرصتها و مسائل این چنینیست، رو به فرسایش. این حرکت مرگ حرکت فرسایشی نیست، حرکت تکاملیه، حرکت صعودیه، حرکت رو به بالاست. با این نگاه که ما یه عالمی داریم به نام عالم ماده، یه عالمی هست که بعد از این عالم، حالا عالم برزخ یا عالم قیامت، مرگ یک حرکته. در حرکت از عالم ماده به حرکت عالم معنا یک حرکت مکانی نیست. یک سیر مکانی در زمان محدود و مشخص نیست، بلکه یک سیر حقیقیه. یعنی انسان، حالا تعبیر حرکت جوهری اینها رو اگر اینجا به کار ببریم شاید معنوس با ذهن انسان نباشه، یک طور از اطوار خلقت. یک سیب، اول یک سیب بسیار کوچیکه، ترش، بلکه اصلا شاید اصلا مزه‌ای نداشته باشه. اون پایه اولی میوه است، این هی رشد میکنه، رنگ و بو و مزهش تغییر میکنه تا اونجا که میرسه شیرین میشه، آبدار میشه، طعم پیدا میکنه. این یه حرکته، در زمان انجام میشه، اما در اصل ماده است. خود ذات ماده در حال حرکته. منظور ما از سیر ممکنه سیر مکانی به این معنا نباشه. حالا ما در بحث حقیقت مؤلفه سوم مطلب رو توضیح خواهیم داد. اما تو روایات خیلی ساده میگن مرگ اینو انتقال، از انتقلو از نقلو اندار نکدن الا نعیم الابد. اصلا مرگ چیز جزی نیست، یک انتقال، انتقال یا حرکت و سیر، که البته خودش دو جور میشه، یا از جای خوبی به جای بدی میره، برای همین مرگ براش خیلی ناگواره، یا از جای خیلی خوبی به جای بدی میره که اینم مرگ براش، یا از جای خیلی بدی به جای خوبی میره که مرگ براش خیلی گوارا و شیرینه، یا از جای بسیار بدی به جای خوبی میره که مرگ براش خیلی گواراست. مؤمن دنیا سجن المؤمن که در روایات هست که همین معنا گفته شده، همینه، یعنی انتقال به اون عالمه. یه لحظه صبر کنه، مرگ یک نوع انتقاله، یک حرکته، سختی داشتنش به اموری که گفته شد سر جای خودش، ممکن مرگ بر بعضی سختی داشته باشه و تحمل بخواد، درد داشته باشه، مشقت داشته باشه، به خاطر همون جان کندن. میگه آخرین دردیه که داری میکشی، در بعضی از روایات تعبیر هست همینه. حضرت سید الشهدا تو همون جلسات اولیه اینو ما ذکر کردیم که یکی از دلداری هایی که تو روز کربلا به این اصحاب با وفاش میفرمودن حضرت، همین که یه خورده دیگه صبر کنید، مرگ یه چند تا لحظه بیشتر باقی نمونده، زمان کوتاه، دو یه درد کمی، یه سختی کمی، یه فشار کمی تا شما منتقل بشید به اون عالم بالا که شیرینش به اندازه‌ای که به هیچ وجه حاضر نیستید برگردید. چون خیلی از این مرده ها رو مخیر میکنن که برگردید، میگن نه ما دوست داریم بمونیم. البته سفارش هایی هم برای عالم ماده شون دارن، ولی حاضر به بازگشت به این عالم نیستن. در همین کربلای حسینی حضرت سید الشهدا مکرر اینو فرموده، حتی در گودال قتلگاه صلوات الله و سلام علیه حضرت فرموده صبرن یا بنی کرام، ای فرزندان انسانهای ارزشمند، یه مقدار صبر کنید، فمل موت، مرگ نیست الا قنطرتون یعبرو بکم ان بؤس و ذرا، مرگ یک پولیه که شما رو از یک جای سخت، مشقت، درد منتقل میکنه الالجران واسعه، به اون بهشت بزرگ و وسیع وارد میکنه. با این حساب وقتی انسان مرگ و یک عبور ببینه، فنا اولا نیست، داده بتونید وجودیه، وجودی کمالی هم هست، یک حرکت سیریست به سوی عالم بالاتر و برتر. این که در بعضی از روایات داره که ائمه با ارتحال و از این دنیا رفتن سعه وجودی پیدا میکنن، به خاطر که موت یک مرتبی از مراتب حیاته که بسیار مهمه و مسئله کمالی هم هست. اما بله، کسی بد بود، حضرت میفرمه نقلو، این یکی هم انتقال میکنن از قصر به زندان، چون همه همون قمش دنیا بوده، به دنیاش رسیده، اومده جونش گرفتن، خیلی هم بد جونش رو میگیرن که بره تو عالم سختی که بوده، چون راحتی هاش همش تو این دنیا بوده، لذت هاش همش تو این دنیا بوده. این روایت رو دقت کنی، حضرت هم صبرن یا بنی الکرام، ای فرزندان انسان های کریم، مرگ یک قنطره ایست که شما رو از اینجا منتقل میکنه، از سختیهاش، از بؤسش، به بهشت، بهشت واسع. کدومتون بدتون میاد از این انتقال؟ بعد میفرماد و ما هو لاعدائکم، اما در مورد دشمنانتون، در مورد مؤمنین بود، در مورد دشمناتون الا کمن ینتقل من قصر الى سجن و عذاب. در مورد شما من سجن الى قصر، از یه زندان درتون ببرم توی قصری، اما برای کافر و اعدای شما مثل کسی است که از یه قصر اینا رو ببرن توی زندان. بعد میفرماد ان ابي حدثني عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدر من حدیث کرد و خبر داد آن از پیغمبر، ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر، دنیا سجن مؤمنه و جنت کافره. بعضی از اینجا نتیجه گرفتن خب مؤمن غالبا وضعش خرابه، فقیره، چون دزدی نمیکنه، چون به عبادت خدا مشغول میشه، چون مثل دیگران حرص دنیا رو نمیزنه، میگن نه، منظور از بهشت و جنت نسبیه. یه راوی هست، داستان خیلی زیبایی است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با یه هیئت، حالا به قول امروزی ها تیپ زده بوده و یه خورده، حالا نه تیپ منفی ها، ولی لباس فاخر و تمیز و حرکت میکرده، از کنار راهی که عبور میکرده که یهودی اینها پیر و جوانشون بعضی ها که اهل عناد باشن، اهل جدل و بحثن، میاد خدمت حضرت سلام میکنه، بعد عرض میکنه که پیغمبر جد شما فرمود دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا سجن مؤمنه و جنت کافره. خب من اسلام نیوردم، مسلمان نیستم، منو میبینی وضع من اینه، لباس پاره، زندگی خراب، خونه ندارم، گرسنه هستم، این وضع منه، تو هم که این وضعت همین، استغفرالله، مرکب داری، لباس داری، پوشاک داری، همه چی وضعت خوبه. دقت کنید، از فرمود این من، این یهودی معاند به عنوان اشکال این جمله رو بیان کرد که اگر دنیا سجن مؤمنه و تو مؤمنی و من مؤمن نیستم، پس چرا وضع من اینجوری، وضع تو اونجوری؟ وضع تو اینه که مرکب داری، همه چی داری، خانه داری، زندگی داری، کاشانه داری، درآمد داری، من خیلی از اینا رو ندارم، پس چطور دنیا سجن مؤمنه؟ مگه تو مؤمن نیستی؟ استغفرالله. این حرفو حضرت فرمود اگر پرده از جلو تو چشمت کنار بره و ببینی که الان خداوند برای من در عالم بالا چه قصری، چه خانه‌ای، چه شرایطی رو فراهم کرده، میفهمی دنیا برای من زندانه، میبینی که من واقعا تو زندان گرفتارم. و اگر پرده از جلو چشمت بره کنار و بفهمی خودتو چه منزلگاهی در قیامت داری، به سبب انکار، به سبب عناد، به سبب کارهایی که انجام شدی، انجام دادی، اگر پرده بره کنار ببینی کجا هستی، در آینده تو رو به کجا میبرن، حتما اون بهشت برات آتش و جهنم خواهد شد. از این روایت نتیجه میگیرن که این مسئله سجن المؤمن و جنت الکافر یه امر نسبیه، مطلق نیست که ما بخوایم نتیجه بگیریم هر گونه سختی تو زندگی مؤمن باید وجود داشته باشه. نه، منظور اینه سجن یعنی حیات دنیاویش نسبت به اخراویش زندانه. کما اینکه کافر که دشمن آل الله باشه، خصوصا اون کسانی که دوربر خوبا میچرخن، چهار تا کار خیر ازشون میاد، البته اینا غالبا عاقبت به خیر میشن، غالبا اینا عاقبت به خیر میشن. دنیایی که سجن مؤمنه، منظور دنیایی است که این با همین دنیا هر چی خدا بهش داده باشه، بهترین چیزایی که داده، اگر مقایسه بشه با حیات اخرویش، این چیزی که این دنیا داره نسبت به اون چیزی که اون دنیا داره زندانه. لذا انتقال برای مؤمن از سجن به قصره. اما در مورد کافر، اگرچه به خاطر اعمال عرض کردم یه محاسنی هم داره، یه نعمتی هم خدا بهش داده، میگه این باز وقتی نگاه بکنه به اون وضعیت که اون دنیا داره، میبینه ای بابا همه این لذتهای یه ذره آرامش من سختی میکشیدم، ولی این سختی در مقابل سختی که میخوام بکشم هیچه. لذا همیشه سیرش به سوی بدبختیه. لذا مرگ یک حرکت، یک انتقاله، یا از یک دنیای به اصطلاح ما متوسط به سوی آخرتی بسیار خوب، یا نه از یک دنیای متوسط به سوی آخرتی بسیار بد، بسیار پر عذاب و بسیار پر درد و رنج. حضرت فرمود وقتی به اصحاب خودش فرمود صبرن یا بنی الکرام، اندکی صبر کنید، تحمل، چیزی باقی نمونده. بعد میفرماد یک چیز باقی نمونده الا اینکه شما ملک الموت، ملائکه بیان شما رو منتقل کنن، یه چند لحظه صبر. بعد آخرش میفرماد ان ابی، امام حسین علیه السلام میفرماد پدر من یعنی امیر المؤمنین، حدثنی عن رسول الله، برا من حدیث گفت از پیغمبر خدا. چی فرمود؟ ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جنت الکافر، دنیا سجن مؤمنه و بهشت کافره، و الموت جسرها اولا الى جنات. مرگ یک پلیه، یه پلیه، یه حقیقته. اینا رو از این دنیایی که سخت است و آباد نشده است به سوی اون دنیای لذتی که آبادش کردن منتقلش میکنه. مرگ همین، جسرها اولا الى جنات، از این ور، و جسرها اولا الى جهیم، همین مرگم مثل پلیس و چیزی که این آدم کافر اعداء الله رو از این عالم میگیره میبره به سوی جهنمش. اینم معنای انتقال. عرض کردیم که این حرکتی که در مورد مرگ میگن از این عالم به اون عالم، آیا حرکت مکانی است، زمانی است و مادی است؟ اجمالا پاسخ منفیه. حالا در قسمت سوم خواهیم گفت برای حقیقت مرگ مؤلفه سومی که روایات دست ما دادن سه تا مطلب مهم فرمودن. اولا فرمودن مرگ هلاک و فوت نیست، وفات و بقاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء. خیال کن اینا موت شدن، فوت شدن، نه اینا زندن. بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. اولا فنا نیست، ثانیا یک حرکت و انتقاله. اما این حرکت و انتقال یه حرکت درونیه، یه حرکت عادی نیست باشیم راه بریم خیال کنیم ما رو از این ور میکشن میبرن اون ور، نه یک حرکت درونیه. انسان عملا از تعلقش به این عالم قطع میشه، ارتباطش با این عالم قطع میشه، هم موت و ارتباطش با عالم بالا وصل میشه. یه حرکت این چنینیه، مرگ یه چنین حرکت، حقیقتش هم همینه. و بله آماده سفرش میکنن برای سلوک خودش. قطعا آدمی که خوب داشته خوب بوده باشه در کل خطاهاشو میگیرن که بتونه صعود کنه، و اگر آدم بدی باشه که کارهای خوبی کرده باشه ولی نیتش اصلا بده و کارهای بدشو داره ادامه میده، خیر اون کارهای خوبی کرده بهش میچشونن و بعد منتقلش میکنن. این حقیقت مرگ. حقیقت مرگ صرفا انتقاله. این داستانی که من مکررم نقل کردم از خانواده شهید، ایشالله در بحث مرگ خوب خواهیم گفت، شهدا ارتباط دارن، حیات دارن. مکرر میگن آقا دیدیم آقا از بدنمون اومدیم بیرون، جدا شدیم. یه سیر یک سیر درونی است، یه سیر حرکت مادی نیست. لذا در مؤلفه سوم مرگ که عرض کردم بحثی خورده مفهومی عذرخواهی میکنیم، میگم مرگ مثل خوابه، ولی خوابی بسیار عمیق، خوابی که ازش بیداری نخواهد شد. النوم اخو الموت، همین آیه که تلاوت شد، هو الذی یتوفاکم باللیل، همون کسی است که هر شب شما رو قبض روح میکنه، توفا میکنه، یتوفا میکنه، وفات میکنه، میگیره. خودتون میفهمید خودتون نمیخوابید، شما با اراده حرکت خودتون نمیرید، پس فاعل موت کسی دیگه است. و ثانیا میفهمید نابود نمیشید، بلکه تعلق به این جسم قطع میشه و انسان به یه عالم دیگه میره. بعض وقتا خوابی میبینه که یادش هست، بعض وقتا عوامل دیگه. در روایات و آیات گفته شده مسئله مرگ مثل خوابه، فقط یه خوابی که یه مقدار طولانیه. از گردی میفرمودن که خواب مرگ کوتاه مدت و مرگ خواب دراز مدته. الامام الجواد نمیخوام بگیم خیال کنید قیامتی نیستا، نه خیر، ما میخوام بگیم خوابی هم هست. خب بعضی تا یه سه شبیه به خواب میکنین نتیجه میگیرن اون چیز باطلیه، ولی چی شما باید نتیجه بگین این چیز حقیه، این چیز درستیه. خواب چیز کمی نیست. هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا اخذ میکنه. حقیقتا خواب یک نوع مرگه. لذا استدلال شده آقا اگه شما میتونید مرگو از خودتون دور کنید، خب خواب از خودتون دور کنید. و واقعیت هم عرض کردم میفهم انسان خواب امر ارادی نیست، انسان در شهادت قرار میگیره، انگار یکی اخذ میکنه انسان، انسان خودش رو تو اسباب و وسائل خواب قرار میده. همین خب طبق ناموس و قوانین طبیعی که خداوند سبحان در عالم قرار داده تو این مغزه اخذش میکنه. یه روایت از امام جواد در حقیقت مرگ، هو نوم، همون خوابه، الذی یأتیکم کل لیله، همونی که هر شب به سراغ شما میاد، همون خوابی که همیشه سراغ شما آمده و خواهد آمد. الا انه طویل مدته، الا اینکه این خواب یه خواب طولانیه، همون خواب ها ولی خواب طولانی. لا ینتبه منهم، لا ینتبه منها الا یوم القیامه، بیدار نمیشه الا تا روز قیامه. بعد هم میفهمن فمنده آفینو مهی من اصناف فلح ما لا یا قادر قدرهو و من اصناف احوال اصناف الاحوال ما لا یقدر قدرهو. همونطور که آدمی که میخوابه از یادم سیر عادی نیست، شما یه با از این عالم میخواین رد چیم بریم تو عالم دیگه با حرکت مادی، با تلاش، با سوار رو موشک های مثلا کذا و کذا، یه بار نه سرتون رو میذارین گوشه بالش، حالا اراده میشه خدا اخذ میکنه، میرین از این عالم رفتیم بیرون، میرین توی عالم دیگه. تو اون عالم یک، اولا شما وجود دارید، خواب میبینید، لذت میبرید، درد میکشید، بعضی وقتا خوابهای تلخی انسان میبینه. حضرت فرمود در خوابش یه چیزایی میبینه از لذت که نمیتونه توصیفش کنه، اینقدر عالم عجیبیه براش. و از الم و درد و غصه هم میتونه یه خوابهایی ببینه که نمیتونه توصیفش بکنه. مرگ همینه، مرگ همینه. بعد هم میفرماد فستعد دوله، همین هم که انسان از این عالم عبور میکنه میره به یه عالم دیگه. البته عرض کردم دو جور آمادگی وجود داره برای این عبور، بعضیا حالا از پیش خودشون آماده کردن، بعضیا بعدن خودشون آماده میکنن. یه حقیقتیه، انسان تو اون عالم میره، خواب میبینه، لذت میبره، درد میکشه، بعض وقتا یه حقایقی هم از این عالم میبینه و بعد میاد حالا یا با تعبیر یا بدون تعبیر گزارش میده از اون چیزی که دیده. مشخص میشه انسان عملا در حال مرگ از این عالم به یه عالم دیگه ای میره که این عالم جنبه مقدمه این عالمه. چرا؟ چون آینده ها رو توش میبینه. یعنی معلوم میشه آنچه که تو این عالم داره گذشت میگذره، تو بحث شب قدر گفتیم آنچه که تو این عالم داره میگذره قبلش تو عوالم بالا مقدر شده، لذا این خوابش رو میبینه. یعنی صورتهای مثالی میبینه. حالا تعبیر یعنی چی؟ اون تصویرها و مفاهیم رو اون استادهایی که استادن میتونن از اون صورتها و مفاهیم تبدیل کنن به مفاهیم روشن قابل انتقال، تعبیر کنن. این از معجزات انبیاس، علم تعبیر هم که تعبیر درست کامل و صحیح. پس عملا انسان در حال مرگ کاملا به صورت کامل کامل بدون هیچ نقصی در وجود خودش از عالمی به عالم دیگه منتقل شده و از سرایی به سرای دیگه منتقل شده و شبیه هم به خواب عرض کردم، مثل خوابه، همینجوری که عرض کردم سفر چی؟ سفر روحانیه، سفر درونیه، تخیلم نیستا، این واقعیت. دلیلش رویای صادق و امور دیگه ایست که ذکر کردن. به همین مقدار ما اگر خدا بخواد امروز اکتفا میکنیم. خداوند به همه ما توفیق معرفت و نورانیت و تقوا عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و امانه.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.